صفحه 297. به اعتقاد طارقانی، تنها پشتوانه دولت بختیار کشور ایالات متحده آمریکا بود که در برابر انقلاب ملت ایران ایستاده است. او درباره اعلام جهاد علیه دولت بختیار گفت: دفاع از حق برای هر فردی که حقش غصب شده است وجود دارد، اما سعی ما بر آن است تا انقلاب را از طریق مسالمت‌آمیز به پیروزی برسانیم. ولی اگر فریاد به جایی نرسی، در آن صورت اگر خود مردم هم با اسلحه جلو بروند، حقشان است و حقوق بشر هم همین را میگوید. زیرا هیچ کافری کافرتر از کسی نیست که حق مردم را از بین میبرد و به قصد بر مردم غلبه پیدا میکند. شاه که در پی قهر انقلابی ملت ایران ناگزیر به خروج از کشور شده بود، در 23 دی 1357 همزمان با ابلاغ رسمی و آشکار تشکیل شورای انقلاب از سوی امام، فرمان تشکیل شورای سلطنت را صادر کرد تا همه اختیارات خود را برای استمرار نظام و سلطنت موقتاً به آن واگذارد و خروج خود را به عنوان ضرورت شخصی ناشی از معالجه یا استراحت جلوه دهد. اما برخلاف انتظار او، هیچ یک از چهره‌های مستقل و محبوب ملی به عضویت در آن شورا تن ندادند. لذا شورای سلطنت نهایتاً با 7 عضو به ریاست سید جلال‌الدین تهرانی شکل گرفت. بختیار جواد سعید رئیس مجلس سنا و ارتشبد قره‌باغی از دیگر اعضای آن مجلس محسوب می‌شدند. در پی گسترش انقلاب، خروج شاه و پیام‌های رهبر انقلاب و تحرکات گسترده مردمی در داخل کشور، شورای سلطنت در مأموریتش ناکام ماند. صدور فرمان امام مبنی بر استعفای نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی و مقاومت مقامات ارشد کشور به عنوان راه نجات و همراهی با انقلاب سبب شد رئیس شورای سلطنت رهسپار پاریس شود و استعفای خود را به ایشان تسلیم کند و زنگ انحلال شورای سلطنت را به صدا درآورد. در پی خروج شاه، بختیار و دولت آمریکا با استفاده از خلأ ناشی از عدم حضور شاه، عنصری که موجب نفرت و غلیان احساسات عمومی میشد، کوشیدند مردم را خلأ انگیزه و خلأ شعار و نهضت را پایان یافته تلقی کنند. اما با واکنش‌های به موقع رهبر انقلاب و شخصیت‌های بلند پایه‌ای چون طالقانی ناکام ماندند. زیرا آنها خروج شاه را سرآغاز فعالیت گسترده‌تر به سوی پیروزی دانستند. به هر حال انتشار خبر رفتن شاه در سراسر کشور با وجد و نشاط بی‌سابقه‌ای همراه شد. هزاران تن به خیابان‌ها ریختند و با پخش گل و شیرینی به رقص و پایکوبی پرداختند. خودروها با چراغ‌های روشن و بوق‌های ممتد و هماهنگ غریو شادی سر دادند. این احساسات حتی نظامیان مستقر در خیابان‌ها را تحت تأثیر قرار داد، به گونه‌ای که در جشن مردمی شرکت کردند و به روبوسی با انقلابیون پرداختند. مجسمه‌های شاه و مظاهر نظام شاهنشاهی یکی پس از دیگری نابود شدند. این گونه تلاش‌ها که می‌رفت تا تر و خشک را با هم بسوزاند، تنها با واکنش به موقع آیت الله طالقانی و اعلامیه‌ها و اقدامات ستاد او تحت کنترل قرار گرفت. طالقانی خود نیز به درون مردم آمد و در جشن آنها شرکت کرد. او در حوالی دفتر ستاد خود در اجتماع مردم به ایراد سخن پرداخت و گفت: ملت ما در آستانه لحظه‌ای حساس و تاریخ‌ساز قرار گرفته است و از قدرتی برخوردار است که استعمارگران و وابستگان داخلی آنها با همه ابزارهای جاسوسی قادر به شناخت آنها نیستند. با این همه او هشدار داد که به زودی موجهای کاذبی به راه خواهد افتاد و تلاشهای روانی، نظامی و ایدئولوژیکی شروع خواهد شد که میبایست فرد فرد ملت مراقب اوضاع باشد تا موجها را پشت سر بگذارند. اگر کسی دست به تخریب زد یا به پادگان حمله کرد، اعلام کنید که چنین کارهای از ما نیست و دسیسه است. سربازان و درجه داران و افسران دشمنان ما نیستند، برادران ما هستند و بالاخره ارتشی که عامل بیگانه بود به ارتش ملی تبدیل می شود. او درباره چشم‌انداز آینده و هدایت انقلاب در غیاب شاه گفت: به زودی شورای انقلاب تشکیل می شود و اعضای آن از درون مبارزان با ایمان و دارای وجهه اجتماعی و مبرا از سوابق و لغزش‌های سیاه گذشته شکل می گیرد و بر ملت است که از دستورات و فرامین آن اطاعت کند. به دنبال این سخنرانی، طالقانی همراه جمعیتی که پیرامون او اجتماع کرده بودند رهسپار میدان انقلاب شد و در میانه راه کسانی را که از شدت احساسات در صدد حمله به زندان قصر بودند از این حرکت باز داشت. گفتنی است که طالقانی در این دوره همچنان مسجد هدایت را فعال نگاه می داشت و آن را به یکی دیگر از کانونهای هدایت انقلاب تبدیل می کرد و مسائل روز را به بحث می گذاشت. او یک روز قبل از اربعین 29 دی 1357 سخنان مفصلی در همین محل ایراد کرد و با اعلامیه‌ای که صادر کرد همگان را به حضور فعالانه در راهپیمایی اربعین حسینی فراخواند. در بخشی از این اعلامیه آمده بود صحابی بزرگوار و با وفای پیامبر جابر در چنین روزی بالای تربت شهیدان سکوت بیابان کربلا را در هم شکست. امروز هم به مانند آن زمان ما مسلمانان و شیعیان حسینی همراه ندای حق طلبان آیت الله عظما خمینی و دیگر مراجع مسئول و با وفای امت اسلامی حقانیت راه ملت ایران را برای چندمین بار اعلام می‌داریم و تبلیغات شوم و مکارانه بازماندگان رژیم طاغوتی را محکوم می‌کنیم. یاد شهیدان راه حق را گرامی داشته، منطق و اهدافشان را تایید و در راه تحقق آن می‌کوشیم. با تظاهرات شکوهمند و پرخاشگرانه و در کمال نظم و انضباط پایداری و همبستگی خود را بار دیگر آشکارتر سازید. ضرورت دارد شعارها و کلیه امور مربوط به راهپیمایی در یک جهت و هدف بوده و در اجرای دستورات مسئولین انتظامی مراقبت کامل داشته باشند. صاحبان هر گونه آرا و عقاید بدانند موضع‌گیری خاص و تخلف از صفوف همه مردم ایران در شرایط حساس کنونی آگاهانه یا ناآگاهانه خیانت و ضربه به نهضت است. سه روز پس از خروج شاه، اربعین حسینی مصادف با 29 دی آغاز شد. در این روز به دعوت امام و رهبران انقلاب وسیع‌ترین تظاهرات ملی شکل گرفت. دولت منفعل بختیار نیز همانند پیشینیان خود تنها به تماشایان بسنده کرد. این راهپیمایی که به مراتب بزرگتر از تظاهرات تاسوعا و عاشورا بود، میلیون‌ها تن را در سراسر کشور به صحنه آورد. در قطعنامه‌یان که ورود به مرحله تازه‌ای از قیام نوید داده می‌شد بر غیرقانونی بودن خاندان پهلوی، خلع شاه، برقراری جمهوری اسلامی، غیرقانونی بودن دولت بختیار، دعوت از ارتش برای پیوستن به ملت، درخواست از رهبر انقلاب برای معرفی دولت موقت و مبارزه تا پیروزی نهایی تأکید شده بود. بختیار در واکنش به این رخدادها به یک رشته اقدامات نمایشی مانند انحلال ساواک، پایان دادن به سانسور مطبوعات و مانند آن دست یازی تا امکان تسلط وی بر اوضاع و مهار انقلاب فراهم آید. خود او در این باره گفته است: تاکتیک و سیاست من برای این بود که زمان را طولانی کنم، چون فرصت اندکی در اختیار داشتم. رضا هر روز را میبایست به گونه‌ای بگذرانم. در نتیجه یک روز را به لایحه انحلال ساواک، یک روز را به لایحه آزادی زندانیان سیاسی، یک روز را به بازگشت انبار پهلوی به دولت سپری میکردم تا مردم خلع اصلاح شود. در این دوره طالقانی هم از طریق عضویت در شورای انقلاب و همچنین از طریق استعداد خود به اداره اعتصابات و راهپیمایی‌ها و سازماندهی انقلاب در تهران پرداخت. با تشکیل دولت بختیار، هدایت انقلاب با سهولت بیشتری صورت پذیرفت، زیرا در جمع شورای انقلاب شخصیت‌های از نهضت آزادی و جبهه ملی حضور داشتند که در گذشته از همرزمان بختیار و طالقانی محسوب می‌شدند. وجود همین عناصر از جمله تیمسار مدنی و عبدالله انتظام سبب می شد به مسامه پل ارتباطی میان شورا و دولت بختیار عمل کنند. همین امر باعث تبادل آسان‌تر اخبار و همچنین مذاکره و گفتگوی طرفین حتی پس از بازگشت امام می شد. به همین دلیل این ارتباط را در مجموع می توان به سود انقلاب ارزیابی کرد. و از هوشیاری های امام این بود که با این رویه موافقت داشت تا به خر اصلاح نظامیان و جلوگیری از خونریزی بیانجامد. صفحه 301 بازگشت امام و پیروزی انقلاب. در پی خروج شاه و اعلام آمادگی امام برای مراجعت به کشور، بختیار و بازماندگان رژیم با استفاده از همه ابزارها و امکانات داخلی و خارجی در راه بازگشت ایشان کار شکنی کردند. اما در همان حال به همت شورای انقلاب، کمیته استقبال از امام به منظور پیگیری و سازماندهی امور مربوط به ورود رهبر انقلاب تشکیل شد و با جدیت فعالیت خود را آغاز کرد. گردانندگان این کمیته با توجه به سوابق و دیدگاه‌های طالقانی وی را چندان در جریان فعالیت‌های خود قرار نمی‌دادند. اگرچه طالقانی در شورای انقلاب عضویت داشت، اما با نگرش‌های او مخالفت می‌شد. برای نمونه، طالقانی پیشنهاد داد امام پس از بازگشت در دانشگاه تهران یا مرکزی برای نمونه دیگر که رفت آمد در آن آسان‌تر صورت می‌پذیرد، استقرار یا بعدها دسترسی مشتاقان سال‌های انتظار راحت‌تر عملی شود. اما کمیته به دلایل امنیتی مدرسه رفاه را در نظر گرفت. همچنین برای مراسم استقبال طالقانی پیشنهاد کرد نمایندگانی از طبقات مختلف ملت در فرودگاه مهرآباد حضور یابند، لکن کمیته مزبور آن گونه که میپسندید عمل کرد و تنها 4 کارت دعوت به دفتر طالقانی فرستاد که باعث رنجش ایشان گردید. اما با سعی صدر و اغماز از کناران گذشت تا مبادا باعث توسعه اختلافات شود. در پی اعلام بازگشت امام، فرودگاه مهرآباد به اشغال حکومت نظامی درآمد و کلیه پروازها لغو شد. به همین دلیل طالقانی صبح روز 4 بهمن برای رسیدگی به این موضوع در عصر جمع انبوهی از تظاهر کنندگان به سوی فرودگاه شتافت. به رغم ممانعت‌های مسئولان فرودگاه وارد باشگاه هواپیمایی شد و با مقامات مسئول و گروهی از خلبانان درباره چگونگی بازگشت امام گفتگو کرد. در شامگاه همین روز با جمعی از همافران ارتش که به صف انقلاب پیوسته بودند دیدار و در جمع آنان سخنرانی کرد. 3 بعد پس از تماس با پاریس اطلاعیه انتشار داد و در آن ضمن فراخواندن مردم به پایداری و استمرار مبارزه اعلام کرد مراجعت رهبر عالی قدر و عزیز ما به خاک وطن 2 دیگر به تأخیر افتاده است و در همان روز طی اعلامیه این خطاب به ارتش ضمن هشدار به فرماندهان نظامی جهت پرهیز از اقدامات جنون‌آمیز از آنان خواست به ملت بپیوندند. طالقانی پس از قطعی شدن تاریخ مراجعت امام به سهم خود کوشید تا برخی از شخصیت‌های ملی و مذهبی را به مراسم استقبال دعوت کند که از جمله آنان آیت الله شریعت مداری بود. خود نیز در پیشاپیش همه به فرودگاه رفت. او برخلاف بسیاری از چهره‌ها که می‌کوشیدند خود را به رهبر انقلاب بچسبانند و خود را به او نشان دهند یا در اتومبیل حامل ایشان سوار شوند، همانند حضار عادی در مراسم حضور یافت. در واقع کمیته استقبال از امام که توسط جمعی از روحانیون نسبتاً ناشناخته اما مورد اعتماد رهبر انقلاب تشکیل شد و اندکی بعد با تأسیس حزب جمهوری اسلامی بخش مهمی از مسئولیت‌های سیاسی تقنینی و اجرای کشور را به دست گرفت، به سرعت توانست با تعیین محل اقامت امام به تنظیم دیدارها و ملاقات‌های ایشان بپردازد. این کانون که اینک به مرکز جدیت قدرت در پایتخت تبدیل شده بود، نقطه مقابل دفتر طالقانی قرار گرفت و در صدد کاهش دادن نقش‌ها و عملکردهای وی برآمد. طالقانی پس از پایان مراسم استقبال به دفتر خود بازگشت. گفته می شود او قصد داشت جهت بازگذاشتن دست امام و ایجاد تمرکز کامل در امر رهبری به محض ورود امام کمتر در سیاست مداخله کند. به دلیل اصرار مقامات مسئول و علاقه وافر هوادارانش با وجود ضعف مفرط جسمانی به تلاش‌های ادامه داد. پس از استقرار امام در مدرسه رفاه از ایشان دعوت شد در مراسم مهم انتخاب نخست وزیر دولت موقت شرکت کند. او نیز در این مراسم حضور یا و از گزینه بازرگان پشتیبانی کرد. بدین ترتیب مرحله تازه‌ای در انقلاب آغاز شد. به فرمان امام کارمندان نهادها و وزارتخانه ها از پذیرش و ورود کارگزاران بختیار به وزارتخانه های تابع ممانعت به عمل آوردند. اما در این فضا تنها ارتش در وضعیت مبهم و نگران کننده قرار داشت. به رغم فعالیت های سران انقلاب و پیوستن جمعی از پرسنل نیروی هوایی به صف انقلاب، هنوز گارد شاهنشاهی با کمک ژنرال هایزر و دولت بختیار به تصفیه، اخراج و حتی اعدام نیروهای خاطی، یعنی کسانی که به مردم پیوسته بودند، همت گماشتند. به همین دلیل طالقانی در پی ناپدید شدن جمعی از همافران در 16 بهمن طی اطلاعیه از فرماندهان پایگاه‌های هوایی کشور در این باره توضیح خواست، اما از آن نتیجه حاصل نشد. مگارد شاهنشاهی با سرکوب هر مقاومتی تصفیه ارتش را با قصاوت هرچه تمامتر به پیش می برد. در همان حال جمعی از ارتشیان به اصطلاح هوادار قانون اساسی به تحریک هایزر و بختیار و فرماندهان عالی رتبه نظامی به راه پیمایی در مخالفت با انقلاب پرداختند. طالقانی در راه خونسا کردن این گونه تلاش‌ها زحمات فراوانی متحمل شد. او در نظر و عمل از حقانیت مبارزه ملت ایران و آرمان‌های آن دفاع کرد و دیدگاه خود را درباره نظام جمهوری اسلامی و نمونه‌های آن در صدر اسلام، نقش و سهم گروه‌های مبارزه در نظام اسلامی، جایگاه و وضعیت زنان، دولت بازرگان و کابینه بختیار ابراز داشت. او درباره دوگانگی دستگاه اجرایی دولت بازرگان، دولت بختیار گفت به دلیل جایگاه غیرقانونی بختیار مبارزات تا سقوط او میبایست ادامه یا بعضی را بین او و ازهاری یا شریف امامی فرقی نیست، زیرا با همان مکانیزم ها یعنی شاه و مجالس دوره پهلوی انتخاب شده است و تنها پشتیبان او در وضعیت فعلی آمریکاست. طالقانی در پاسخ به این سوال که به گفته بختیار حکم جهاد را فقط میتوان علیه کفار داد که زمینهای مسلمانان را غصب کردن، در غیر این صورت برادرکشی میشود، گفت او اصلا جهاد را نفهمیده است. بر هر فردی که حقش غصب شده باشد دفاع از حق واجب است. ما جلوی مردم را میگیریم تا آن حد که با فریاد دفاع کنند، ولی وقتی فریاد به جایی نرسید و طرف حمله کرد، یورش کرد، غصب کرد، مردم اگر خودشان هم با اسلحه جلو بروند، حق قانونیشان از بلازم به فتوا نیست. هیچ کافری کافرتر از آن نیست که حق مردم را از بین میبرد و قانون را میشکند و به غصب بر مردم سلطه پیدا میکند. طالقانی در پیوند با رهبر انقلاب مبارزات را تا پیروزی نهایی هدایت کرد. همگام با سقوط پی در پی پادگان ها و مراکز اداری سیاسی و نظامی، مسئولان آنها دستگیر و به وسیله مردم به سوی دفتر طالقانی گسیل شدند. در کنار آن چندین کامیون سلاح و اسناد و مدارک به سوی دفتر سرازیر گردید. با توصیه های طالقانی در باب لزوم برخورد اسلامی با متهمان، آنها پس از بازجویی مقدماتی تحویل دفتر امام می شدند و سایر اقلام نیز به محل‌های مربوطه هدایت می‌شد. بدین ترتیب طی روزهای منتهی به انقلاب تمام نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها و همه مراکز حساس نظامی و انتظامی به تدریج به تصرف انقلابیون درآمد و مراکز باقی مانده نیز در برابر موج انقلاب به ناگزیر تسلیم شدند که مهمترین آن ارتش بود. روز 21 بهمن 1357 و در اوج منازعه انقلابی ایران، اعلامیه ستاد ارتش مبنی بر بی‌طرفی ارتش در رخدادهای جاری از برنامه ساعت 14 رادیو انتشار یافت. اگرچه اعلام این خبر پیروزی بزرگی برای انقلابیون محسوب می‌شد، اما در همان برنامه بلافاصله اعلامیه شدیدالحن فرمانداری نظامی مبنی بر برقراری حکومت نظامی از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 صبح فردا نیز خوانده شد که نشان می‌داد بازماندگان نظام پیشین آخرین توان و امکانات را در راه شکست انقلاب به خدمت گرفتن. به همین سبب موجی از وحشت و نگرانی انقلابیون را فرا گرفت و موجب شد تا رهبر انقلاب در واکنش به آن اعلامیه‌ای مبنی بر نادیده انگاشتن و بی‌اعتنایی کامل به مقررات حکومت نظامی انتشار دهد و از همه اقشار ملت بخواهد با حضور مستمر و گسترده خود در خیابان‌ها سیاست‌های رژیم را خنثی کند. در همین حال شایعات فراوانی درباره کشتار بی‌رحمانه با سلاح‌های سنگین از جمله توپ و تانک و هواپیما شایع و وضعیت را پیچیده، بغرنج و نگران کننده ساخت. اما مردم انقلابی که در اطاعت از فرامین رهبر دینی خود سر از پا نمی شناختن، حضور وسیعی در خیابان‌ها یافتند یا مشغول تهیه ادوات دفاعی و احداث سنگرهای شنین شدند. گفته می شود طالقانی پس از انتشار اعلامیه ما مبنی بر حضور اقشار مختلف ملت در خیابان‌ها به شدت نگران شد و مراتب نگرانی خود را از این تصمیم امام تلفنی با ایشان در میان نهاد و گفت نظامیان قصد دارند قتل عام و کشتار هولناکی به راه اندازند، لذا صلاح نیست مردم در خیابان‌ها تجمع یا رفت آمد کنند، و اصرار کرد که معظم‌الملل تصمیم خود را حتی‌المقدور تغییر دهند. اما ایشان پاسخ دادن این یک دستور و حکم است و میبایست اجرا شود. آیت الله طالقانی ضمن اشاره به پیامدهای این موضوع دوباره اظهار نگرانی کردند تا اینکه امام فرمودند اگر امام زمان دستور دهد باز هم شما مخالفید. آیت الله طالقانی با شنیدن این جمله ناگهان صحبت خود را قطع و سکوت اختیار کرد و با این حرکت در واقع از تصمیم رهبر انقلاب پشتیبانی کرد. در نتیجه با حضور مؤثر و کم نظیر مردم در خیابان‌ها این نقشه از پیش طراحی شده و خطرناک حکومت نظامی نقشه براب شد. برنامه بمباران هوایی، حرکت تانک‌ها و نفربرها یا تهدید حمله به مدرسه رفاه و اقامتگاه امام خمینی و اقداماتی از این دست در عمل بی‌ثمر و ناممکن شد، چنان که پس از تاریک شدن هوا مردم معترض با حمله به پادگان ها، مراکز نظامی، کلانتری ها و مراکز شهربانی و پلیس یکی پس از دیگریان را به تصرف خود درآوردند و با فتح این مراکز نظامی و انتظامی سلاح و وسایل فراوانی در اختیار نیروهای انقلابی قرار گرفت. روز 22 بهمن درگیری‌های گسترده پیرامون رادیو و تلویزیون، ستاد ارتش، کاخ‌ها، زندان‌ها و پادگان‌ها ادامه یافت و تا پایان همان روز تقریباً همه مراکز حساس، مهم و تعیین کننده به تصرف انقلابیون درآمد. به دستور ستاد انقلاب مقرر شد سلاح‌ها، ادوات و اموال تصرف شده دولتی به مدرسه رفاه یا کمیته‌های محلی به مرکزیت مساجد محل تحویل شوند. بدین ترتیب مساجد به کمک کمیته‌های محلی کنترل اوضاع و برقراری امنیت را ممکن ساختند. صفحه 306. پس از پیروزی. با پیروزی انقلاب، طالقانی بیش از بیش در کانون توجه کارگزاران انقلاب، توده‌های ملت و رهبری قرار گرفت. به همین دلیل دوشادوش امام خمینی و دولت موقت حتی امکان به اداره شورای انقلاب همت گماشت. کثرت مشغله و مسائل همه روزه درباره سازمان‌ها و شخصیت‌های نظام پیشین، لزوم استقرار و تأسیس نظام جدید، آشوب‌ها، تنش‌ها، ستیزه‌ها، رقابت‌ها، رویارویی‌ها و بحران‌های بی‌پایان که خصلت طبیعی هر کشور انقلابی است، طالقانی را با وجود کسالت جسمانی تمام وقت در خدمت انقلاب قرار داد. او متناسب با وضعیت جدید ابتدا به سازماندهی دفتر خود پرداخت و از طریق آن به حل و فصل بسیاری از امور از جمله تعیین وقت ملاقات‌های روزانه با مردم، سران مؤثر در انقلاب، توده‌های مردم، مصاحبه، مشاوره و دیدار با شخصیت‌های خارجی پرداخت. علاوه دفتر موظف بود با تشکیل کمیته تخصصی زیر نظر مستقیم او الف اسناد و مدارک و همچنین تا حد امکان وضعیت بازماندگان رژیم پهلوی را رسیدگی کند. به اداره گروه امداد پزشکی را که مسئول رسیدگی به مجروحان انقلاب بود عهده‌دار شود. جیم به خانواده های شهدا، مجروحان و مستضعفان امدادهای مالی برساند و همچنین گروه های تخصصی برای رسیدگی به مسائل اقشار مختلف از جمله کارگران، نظامیان و فرهنگیان تشکیل دهد و به بررسی مشکلات شهرستان‌ها بپردازد. طالقانی با مواضع و اقدامات خود در راستای تقویت دولت موقت تمرکز در امر رهبری حول محور امام خمینی و تسریع در امور گام برداشت. به همین سبب به رغم تذکرات و انتقادات به موقع از متصدیان امر طی اطلاعیه‌ای تأکید کرد چون اصولا نمی بایستی و نمی خواهم که در عزل و نصب مقامات دولتی و رسمی دخالتی داشته باشم یا به نحوی از آنها توصیه بنمایم، به خصوص که باید دست دولت موقت جناب آقای مهندس بازرگان دوست و همقدم 40 ساله مبعوث امام خمینی و شورای انقلاب از هر جهت باز بماند، لذا از هر گونه مراجعی در این مورد به این جانب خودداری فرمایید. طالقانی با کمک مجموعه های وابسته به خود در جهت پیوستگی و همگامی توده های ملت با رهبری و ایجاد اتحاد ملی اسلامی همه نیروها را جهت دیدار با رهبر انقلاب و اعلام همبستگی با وی ترغیب از امام نیز تقاضا کرد تا آنها را بپذیرد و مورد تفقد قرار دهد که از جمله آن تلاش فدایان خلق برای راهپیمایی از دانشگاه تا دفتر امام بود. این جریان که اکنون در حاشیه قرار گرفته بود و می‌کوشید با برپای چنین نمایش‌هایی جایگاه مؤثری در روند استقرار انقلاب یابد، نتوانست با استفاده از نفوذ طالقانی به این مهم دست یابد، در نتیجه این راهپیمایی ناکام ماند. از آنجا که انقلاب و جهتگیری‌های آن به ویژه برخورد با مسائل مبتلا به آن برای بسیاری از محافل داخلی و خارجی مبهم می‌نمود، طالقانی با حضور به موقع خود در صحنه‌های مختلف به ویژه با مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی یا مطبوعاتی به رفع ابهامات می‌پرداخت و تیان مواضع و نگرش‌های اسلام و انقلاب اسلامی را درباره مسائل مختلف و اوضاع جاری کشور و سمت و سوی آینده آن به گفتگو می‌گذاشت. درباره فرایند نهادسازی در جمهوری اسلامی، مشارکت سیاسی، احزاب و جریان‌های فکری، رادیو و تلویزیون، سیاست‌های فرهنگی، آزادی، اقتصاد اسلامی، شوراها، مجلس، مؤسسان، قانون اساسی، وضعیت ارتش، انتصابات، مسائل سیاست خارجی، اوضاع فلسطین، رابطه با کشورهای دیگر، خلع سلاح گروه‌های مسلح و بسیاری مسائل دیگر سخن گفت. در مصاحبه 3 بهمن 1357 هنگامی که خبرنگاری از وی پرسید کنارگیری شما از بعضی مسائل به جنبش لطمه می‌زند و مردم از شما می‌خواهند در مسائل مختلف مداخله نمایی، چون این پاسخ داد که در واقع نشانگر مواضع اوست: من این را درست درک نمی‌کنم که وجود پیر و ضعیف من چه عامل مهمی می‌تواند در جنبش باشد و در ثانی چند روز کنارگیری من نباید لطمه‌ای به جنبش بزنم، چرا که اگر جنبش با این عمل ناچیز من صدمه ببیند آن وقت باید در اصل جنبش شک کرد. به هر حال من آنچنان هم کنارگیری نکردم، چرا که در منظر من از صبح تا 12 شب باز است و هر کمکی که توسط فرزندان نسبی و سببی من فراهم باشد به مراجعین می کنند. خودم هم همینطور، تازه اگر نظرخواهی در مورد مسائل روز باشد من هم نظر می دهم، چه در مورد دولت و چه در مسائل دیگر، چرا که من با آقای بازرگان دوست صمیمی هستم. من هم به سهم خودم با ایشان همکاری دارم، با هم مشورت می کنیم. پس دلیل کنارگیری من چیست؟ آیا باید وزارت می گرفتم؟ این کار که با مواضع روحانیه جور در نمی آید، نه من و نه آیت الله خمینی هیچ کدام دنبال صدارت و وزارت نیستی، ما فقط نظارت خواهیم داشت. البته یک سری از مسائلی که این روزها مطرح شده است، مسئله جانشین شدن استبدادی بر مسند استبداد قبلی است، یا به زبان دیگر نعلین جانشین چکمه شده است. این کار آدم‌هایی است که جز نق زدن کار دیگری نمی‌توانند بکنند. ما اگر بخواهیم که یک ملت مبارز باشیم، باید از هر نوع دسته‌بندی جدا باشیم. اول آزاد باشیم، بعد مبارز. در همان روز مصاحبه طالقانی، یعنی 3 بهمن 1357 که مستقیم از تلویزیون پخش شد، خبر تأسیس حزب جمهوری اسلامی به رهبری حجاج اسلام، بهشتی، خامنه ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و باخنر طی اطلاعیه انتشار یافت. اگرچه در این باره با طالقانی مشورتهایی صورت گرفت، اما ایشان به منظور جلوگیری از پراکندگی و تشدد قوا، به ویژه با توجه به جایگاه شخصیت‌های یاد شده در اداره انقلاب، آن را صلاح ندانستند. البته رهبر انقلاب نیز ابتدا با تأسیس چنین حزبی مخالفت کرده بود که تنها در پی اصرار بنیانگذاران حزب مبنی بر لزوم مبارزه متشکل، هماهنگ و منسجم در چارچوب حزبی قدرتمند، ایشان را راضی و متقاعد کرده بودند.